به نام خدا. تلاشی از کانال تلگرامی پردیس کتاب. کتاب دهمین مکاشفه. ادامه پیشگویی های آسمانی. فصل 9. مروری بر آینده. قسمت اول. تو نطفه بودی، خون شدی، وانگه چنین موزون شدی. سوی من آ ای آدمی، تا زینت نیکوتر کنم. شمس تبریزی. در بالای تپه زانو زده و با دقت به پایین و دامنه صخره‌ای که زیر پایمان قرار گرفته بود خیره شدیم. در نور روبه زوال غروب چیزی به چشم نمی خورد، نه حرکتی و نه نگهبانی. صدای همهمه که در طی 40 دقیقه راهپیماییمان به این سمت ادامه داشت اکنون به کلی قطع شده بود. از کورتیز پرسیدم: مطمئنی که این همان محل است؟ بله. آن 4 تخت سنگ بزرگ را در حدود 20 متری دامنه آن تپه می‌بینی؟ در ورودی درست زیر آنها قرار دارد و در میان بوته‌ها پنهان است. در طرف راست اگر دقیق بشوی می‌توانی آنتن بشقابی را که من از کار انداختم ببینی. به نظر می‌آید که دوباره به کارش انداخته‌اند. مایا گفت: من میبینمش. به کورتیز گفتم: نگهبانان کجا هستند؟ شاید آنها اصلاً این پناهگاه زیرزمینی را ترک کرده و به جای دیگری رفتند. ما راه ورودی به پناهگاه را تحت نظر قرار داده و بدون آنکه حرکتی کنیم و یا حرفی بزنیم به انتظار تاریکی هوا ماندیم. ناگهان صدایی از پشت سرمان شنیدیم. چراغ قوه هایی روشن شده و روشناییشان ما را احاطه کرده و به دنبال آن 4 مرد مسلح به طرف ما آمده و از ما خواستند که دست ها را بالای سرمان ببریم و بعد از آنکه در حدود 10 دقیقه وقت صرف بازرسی وسایلمان کردند، از هر کدام ما نیز بازرسی بدنی به عمل آورده، سپس ما را به سوی پناهگاه هدایت کردند. در پناهگاه با حرکتی ناگهانی باز شد و فیمن در حالی که با عصبانیت فریاد می‌زد ظاهر شد و با صدای بلند گفت: اینها همان کسانی هستند که دنبالشان بودیم. آنها را کجا پیدا کردید؟ یکی از نگهبانان در مورد چگونگی دستگیری ما به او توضیح داد و فیمن در حالی که در نور چراغ قوه ها به ما خیره شده بود سری تکان داد و گفت: شما اینجا چه می کنید؟ کورتیز در جواب او گفت: تو باید کارت را متوقف کنی. فیمن در حالی که سعی داشت قیافه او را به خاطر بیاورد گفت: تو کی هستی؟ چراغ قوه یکی از نگهبانان مستقیماً متوجه صورت او شد و فیمن گفت: کورتیز وبر لعنتی، پس تو بودی که آنتن ما را منفجر کردی؟ کورتیز گفت: خودت خوب می‌دانی که استفاده از این دستگاه مولد انرژی در اینجا خطرات زیادی در بر دارد. تو با این کار ممکن است تمام این دره را نابود کنی. وبر، تو همیشه زیادی نگران بودی و به همین دلیل هم ما از دلتک اخراجت کردیم. به هر حال من بیش از آن وقت صرف به کار انداختن این دستگاه کردم که بتوانم حالا دست از آن بکشم. آزمایش همانطور که من پیش بینی کردم پیش خواهد رفت و هیچ اتفاق سوئی هم نخواهد افتاد. میبینی؟ اما چرا این ریسک را میکنی؟ چرا وقت و فکر خود را صرف ساختن دستگاهی کوچک خانگی نمیکنی؟ چرا سعی داری بازده دستگاه را تا این حد بالا ببری؟ این موضوع به تو هیچ ارتباطی ندارد. بهتر است ساکت شوی. کورتیس قدمی به سوی او برداشت و گفت: هدف تو از این کار مرکزیت دادن به روند تولید انرژی است. در آن صورت می توانی آن را تحت کنترل خود درآوری. این کار اشتباه است. فیمن لبخندی زد و گفت: ما احتیاج به سیستم تأمین انرژی جدیدی داریم. آیا واقعا معتقدی که ما می توانیم یک شبه هزینه سرسام‌آور انرژی را به صفر برسانیم؟ این تغییر ناگهانی در این تغییر ناگهانی در آمد در سراسر دنیا تورم وحشتناکی را موجب شده و احتمالاً همه ما را به سوی رکورد اقتصادی سوق خواهد داد. کورتیس در جواب گفت: خودت هم می‌دانی که این موضوع حقیقت ندارد و تنزل هزینه انرژی باعث بالا رفتن سطح کارایی در تولید شده و در نتیجه کارهای بیشتری را با قیمتهای پایین تر در تأمین می کند. تورمی به وجود نخواهد آمد. تو این کار را فقط برای ارضای خودت انجام می دهی. تنها هدفت این است که انرژی را مرکزیت داده و قدرت دسترسی به آن و کنترل قیمتش را در انحصار خود داشته باشی. او با عصبانیت به کورتیس خیره شد. گفت: تو واقعا خیلی احمقی. آیا واقعا معتقدی که شرکت هایی که اکنون انحصار منابع انرژی را در دست دارند اجازه این جایگزینی را به ما خواهند داد؟ البته که نه. این انرژی تنها در صورتی می تواند مورد استفاده قرار گیرد که مرکزیت یافته و در معرض فروش قرار گیرد. من به خاطر این کار به شهرت جهانی خواهم رسید. من برای انجام این کار متولد شدم. من ناگهان گفتم: اما این حقیقت ندارد. تو متولد شده ای تا کار دیگری را انجام دهی. تو برای کمک به ما متولد شده ای. فیمن با یک حرکت ناگهانی به سوی من چرخیده و گفت: خفه شو. می شنوی؟ خفه شو. با همه شما هستم. نگاهش ناگهان به چارلین افتاد. چه بر سر نگهبانی که با تو بود آوردی؟ چارلین بدون آنکه جوابی بدهد از او رو گرداند. او دوباره ما را خطاب قرار داده و با فریاد گفت: من برای شنیدن این چرندیات وقت ندارم. به نظر من شماها بهتر از فعلا به فکر خطراتی باشید که خودتان را تهدید می کند. او مکسی کرد. نگاهش را به یکی یک ما انداخته و سپس به سوی یکی از مردان مسلح رفته و گفت: همه‌شان را اینجا نگهدار تا آزمایش به پایان برسد. ما فقط به یک ساعت وقت احتیاج داریم. اگر هر یک از آنها خیال فرار به سرش زد بکشش. مرد مسلح چند کلمه‌ای با سه نگهبان دیگر صحبت کرد و آنها مثلثی را تشکیل داده و در حدود 5 متری ما ایستادند و یکی از آنها به ما گفت: بنشینید. ما در تاریکی روبروی یکدیگر نشستیم. انرژی خود را تقریباً به کلی از دست داده بودیم و از زمانی که از غار خارج شده بودیم هیچ اثری از گروه ارواح همگون نبود. از چارلین پرسیدم: به نظرت چه بکنیم؟ او نجواکنان گفت: شرایط ما هیچ تغییری نکرده. اول باید به ارتقا و گسترش انرژی ما بپردازیم. تاریکی کاملی فضا را در بر گرفته بود و تنها با نوری که از چراغ قوه یکی از نگهبانان که در فواصل مختلف آن را بر یکی یک ما می انداخت شکسته می شد. با آنکه در دایره تنگ هم قرار نشسته بودیم من به زحمت می توانستم شبحی از آنها را ببینم. کورتیس نجواکنان گفت: ما باید هر طور شده از اینجا فرار کنیم. فکر می کنم آنها می خواهند ما را بکشند. در این هنگام من ناگهان به یاد تصویری از پنداره خلقت فیمن افتادم. او مجسم کرده بود که در تاریکی مطلق و در جنگل در کنار ما خواهد بود. نشانه دیگری هم در آن صحنه وجود داشت که من از بیاد آوردنش عاجز بودم. در جواب کورتیس گفتم نه، من فکر می‌کنم که باز هم باید در همینجا سعی خود را بکنیم. درست در همان موقع صدای گوشخراشی در هوا تنین انداخت، صدایی که بی‌شباهت به همان همهمه نبود، اما این بار از هماهنگی بیشتری برخوردار بود و دوباره لرزش ملایمی زمین زیر پایمان را به حرکت درآورد. مایا با صدای آهسته گفت ما همین حالا باید انرژی ما را ارتقا بخشیم. و کورتیس در جوابش گفت من نمیدانم که آیا در اینجا می توانم این کار را بکنم یا نه. من گفتم تو باید این کار را بکنی. و مایا اضافه کرد باید مثل دفعه قبل افکار ما را روی یکدیگر متمرکز کنیم. من کوشش کردم که احساس شومی را که در اطراف من موجود بود فراموش کرده و افکارم را به باطنم و عشق درونم متمرکز کنم. بنابراین بی توجه به سایه های اطراف و نور چراغ قوه که گاه گاه چشم را به خود مشغول می ساخت، به صورت افراد گروه که در یک جمع دایره مانند نشسته بودند خیره شده و ذهنم را بر زیبایی باطنشان متمرکز کردم. در حالی که کوشش می کردم به اصالت وجودی دیگران دست یابم، متوجه شدم که تغییری در نوری که در اطرافمون بود ایجاد شد و به تدریج توانستم صورت‌های اعضای گروه را به وضوح مانند آن که از یک دوربین مجهز به اشعه ماوراء قرمز تماشا می‌کنم ببینم. کورتیس با درماندگی پرسید چه چیزی را باید تجسم کنیم؟ مایا گفت ما باید دوباره به پنداره خلقتمان برگردیم و به خاطر بیاوریم که چرا متولد شده ایم. ناگهان لرزه بسیار شدیدی زمین زیر پایمان را به حرکت درآورد و صدای همهمه دوباره به همان صورت گوشخراش و ناموزون سابق درآمد. به هم نزدیک شدیم. افکار مشترکمان ما را به مقاومت و پایداری تشویق می‌کرد. می دانستم که با به کار گرفتن نیروی درونی بالاخره موفق می شویم که با جنبه های این آزمایش مخرب مبارزه کرده و بر آن غلبه کنیم. در این هنگام ناگهان تصویری از فیمن را دیدم که در اثر انفجار مهیبی به زمین پرت شد. در حالی که تمام دستگاه های آزمایشگاه در حال انفجار و سوختن و همه کار گرانش در حال فرار بودند، دگرگونی دیگری در صدای همهمه تمرکز مرا از بین برد. آزمایش ادامه داشت. در حدود 20 متری ما درخت افرای عظیمی دو نیمه شده و با غرش رعداسایی بر زمین افتاد. سپس صدای غرش دیگری همراه با گرد و خاک آغازگر ایجاد شکافی به وسعت 2 متر بر روی زمین بین ما و نگهبان بود. او با وحشت به عقب پرید و چراغ قوه‌اش در تاریکی شب ناپدید شد. مایا فریاد زد ما نمی توانیم کاری بکنیم. درخت دیگری بر زمین افتاد و در طرف چپ ما دوباره زمین دهان باز کرد و شکاف دیگری پیدا شد و ما همگی بر زمین پرتاب شدیم. مایا وحشت زده از جا برخاسته و فریاد زد من باید از اینجا بروم. و بعد در تاریکی شروع به دویدن به سوی شمال کرد. نگهبانی که در آن سمت بود در حالی که از شدت زمین لرزه به زمین افتاده بود از جا برخاسته و روی زانوهایش نشسته و نور چراغ قوه‌اش را روی مایا انداخت و سپس تپانچه‌اش را به سوی او نشانه رفت. من فریاد زدم نه، دست نگه دار. مایا در حالی که می دوید پشت سرش را نگاه کرد و نگهبان را دید که مستقیماً او را نشانه گرفته و آماده شلیک است. برای لحظه صحنه‌ای که در مقابلم بود به آهستگی به حرکت در آمد. در حالی که گلوله شلیک شده بود خطوط چهره مایا وحشت او را از مرگ نمایان می ساخت. اما به جای آن که گلوله ها به پشت و پهلوی او اصابت کنند، ناگهان توده این نور سفید از او ساطع شد و گلوله ها را از او دور کرد. از لحظه ای او لحظه ای درنگ کرد و سپس در تاریکی شب ناپدید شد. همزمان با فرار مایا، چارلین که موقعیت را مناسب دیده بود از جا برخاست و بدون آنکه نگهبانان متوجه شوند به طرف شمال شرقی رفت و در میان گرد و خاکی که برپا شده بود از نظر پنهان شد. من هم از جا بلند شده و در حال فرار بودم که نگهبانی که به طرف مایا تیراندازی کرده بود تپانچه اش را به سویم نشانه رفت و کورتیس به سرعت دست دراز کرده و پای ما را گرفت و به زمینم کشید. پشت سر ما در پناهگاه باز شد و فیمن از آن بیرون دوید و به طرف آنتن بشقابی رفت و با عصبانیت به تنظیم دکمه ها و سوئیچ های آن پرداخت. به تدریج صدا کمتر و بالاخره متوقف شد و لرزه ای که بر زمین افتاده بود نیز از بین رفت. کورتیس فریاد زد: محض رضای خدا این کار را متوقف کن. صورت فیمن از خاک پوشیده شده بود. مسئله مهمی نیست، ما می توانیم دوباره آن را درست کنیم. او این سخنان را با خونسردی ترسناکی ادا کرد. نگهبانان دوباره از جا بلند شدند و در حالی که خاکا را از لباسشان می تکاندند به طرف ما آمدند. فیمن متوجه غیبت چارلین و مایا شد، اما قبل از آن که بتواند واکنشی نشان بدهد دوباره صدایی گوش خراشتر و وحشتناکتر بلند شد و زمین زیر پای ما لرزید و بار دیگر همه را به زمین پرتاب کرد. درخت دیگری شکست و خرده های چوب به اطراف پخش شد. نگهبانان همگی به سوی پناهگاه دویدند. کورتیس گفت: حالا باید فرار کنیم. من در جای خود خشک شده بودم. او مرا از جا بلند کرد و گفت: ما باید از اینجا برویم، عجله کن. بالاخره وقتی توانستم پاهایم را تکان بدهم، هر دو به سوی شمال شرقی و همان جهتی که مایا رفته بود دویدیم. چندین لرزه دیگر زمین زیر پای ما را به حرکت درآورد، اما پس از آن متوقف شده و همراه با آن صدای همهمه هم قطع شد. پس از آن که چند کیلومتر در جنگل با استفاده از نور ماه از میان درختان گذشتیم، در میان تعدادی کاج‌های کوچک توقف کرده و خود را پنهان کردیم. از کورتیس پرسیدم: فکر می‌کنی آنها ما را تعقیب کنند؟ بله، آنها نمی‌گذارند ما به شهر برگردیم. من مطمئنم نگهبانانی در طول مسیر گذرگاه دارند. در همان هنگام که مشغول گفتگو بودیم، تصویر روشنی از آبشارها در ذهنم مجسم شد که هنوز در جای خود بکر و دست نخورده باقی مانده بود. ناگهان متوجه شدم که نشانه‌ای که در پنداره فیمن وجود داشت و من آن را فراموش کرده بودم همان آبشارها بودند. پس گفتم: ما باید به طرف شمال غربی و آبشارها برویم. کورتیس سرش را به علامت توافق تکان داده و ما با احتیاط هرچه تمامتر به آن سو رفتیم و از جوی آب گذشته و به طرف دره فراسوی آن به راه افتادیم. در طول راه کورتیس مرتب توقف کرده و رد پای ما را می پوشان. وقتی که لحظه برای استراحت توقف کردیم، صدای موتور کامیون ها را از جانب جنوب شرقی شنیدیم. پس از طی 1 کیلومتر دیگر دیواره های دره را در نور ماه رؤیت کردیم. کورتیس که پیشاپیش من میرفت از نهر آب رد شده و ناگهان با وحشت به عقب جهید، زیرا دفعتاً یک نفر را دید که از پشت درختی بیرون آمد. آن شخص هم جیغی کشید و خود را به عقب پرتاب کرد. من که او را شناخته بودم فریاد زدم: مایا! کورتیس خودش را جمع کرد و پرید و مایا را که تعادل خود را از دست داده بود گرفت. مایا از شدت هیجان و خوشحالی اول کورتیس را در آغوش گرفت و بعد به سوی من آمد و گفت: خودم هم نمیدانم چرا یک مرتبه پا به فرار گذاشتم. ناگهان وحشت سراپایم را گرفت و به تنها چیزی که می توانستم فکر کنم این بود که به طرف این آبشارهایی که تو برایم گفته بودی بدوم. فقط دعا می کردم که شما هم بتوانید فرار کنید. و بعد در حالی که به درخت عظیمی تکیه داده بود نفس عمیقی کشیده پرسید: وقتی که نگهبان به طرف من شلیک کرد چه اتفاقی افتاد؟ چطور شد که گلوله‌ها به من نخوردند؟ این نور سفید عجیبی که به چشمم خورده چه بود؟ من و کورتیس نگاهی رد و بدل کردیم. گفتم: نمیدانم. مایا ادامه داد: آن نور سفید به طور غیر قابل وصفی به من آرامش داد. ما باز هم به یکدیگر نگاه کردیم و هیچ یک حرفی نزدیم. سپس در سکوت من صدای پای کسی را شنیدم که در فاصله چند متری جلوی ما راه می رفت. به دیگران گفتم: ساکت باشید، یک نفر آنجاست. ما هر سه روی زمین چون باتمه زده و به انتظار نشستیم. 10 دقیقه به همین حال بودیم و سپس ناگهان از میان درختان چارلین بیرون آمد و روی زمین به زانو در آمد و گفت: خدا را شکر که شما را پیدا کردم. شما چطور فرار کردید؟ گفتم: از افتادن یک درخت کهنسال استفاده کرده و پا به فرار گذاشتیم. چارلین به چشمانم خیره شده و گفت: فکر کردم که شما هم ممکن است به سمت آبشارها بیایید. من هم با اینکه مطمئن نبودم در این تاریکی بتوانم آنها را پیدا کنم، سعی کردم به این طرف بیایم. مایا با اشاره دست ما را به زمین مسطحی که درست در تقاطع محلی که نهر آب وارد دهکده دره می شد وارد دهانه دره می شد دعوت کرد. در اینجا نور ماه سبزه ها و سنگ های اطراف را کاملا روشن می ساخت. او در حالی که با حرکت دستهایش ما را به نشستن روبروی هم دعوت می کرد گفت: شاید خداوند می خواهد به ما فرصت دیگری بدهد. کورتیس گفت: چه کار می توانیم بکنیم؟ ما نمی توانیم مدت زیادی اینجا بمانیم. آنها در تعقیب من هستند. در حالی که فکر می کردم باید به طرف آبشارها برویم به مایا نگاه کردم، اما او را آنقدر پر انرژی یافتم که به جای آن پرسیدم: فکر میکنی چه کار اشتباهی از ما سر زده؟ نمیدانم، شاید تعدادمان کافی نیست. تو گفتی که گروه ما باید 8 نفره باشد. شاید هم بیش از حد دستخوش نگرانی و استراب هستیم. چارلین گروه را مخاطب قرار داده و گفت: من فکر می کنم که ما باید نیروی را که در غار کسب کرده بودیم دوباره به ضمیر آگاهمان برگردانیم. ما باید دوباره به آن میزان انرژی و آن مرحله به خصوص ارتباط برقرار کنیم. برای چند دقیقه متوالی همه ما بر ارتباط درونیمان تمرکز کردیم و پس از آن مایا گفت: ما باید به یکدیگر نیرو بخشیده و به اصالت وجودی متعالی ترمان دست یابیم. من چند نفس عمیق کشیده و باز به صورت‌های دیگران خیره شدم. به تدریج دیدم که آنها زیباتر و درخشانتر شدند و من بالاخره توانستم حالت اصلی روحشان را رؤیت کنم. در اطراف ما گیاهان و سنگ‌ها شفافتر و درخشانتر شدند. به نظر می‌رسید که نور ماه ناگهان 2 برابر شده است. احساس آشنای عشق و سرخوشی مانند موجی سراپای وجودم را در بر گرفت و وقتی که پشت سرم را نگاه کردم گروه ارواح همگونم را دیدم. به محض آنکه چشمم به آنها افتاد آگاهیم به مرحله‌ای بالاتر صعود کرده و متوجه شدم که گروه ارواح همگون دیگران نیز در آنجا حضور دارند، گرچه هنوز به مرحله رؤیت نرسیده بودند. مایا به من نگاه کرد و برای لحظه‌ای نگاهمان به هم گره خورد. او در حالتی کاملا صادقانه و بی‌آلایش فرو رفته بود و با یک نگاه می توانستم پنداره خلقتش را از صورتش بخوانم. او اکنون از هویت خود به خوبی آگاه بود و این آگاهی نوری در صورتش منعکس کرده بود که هر کس می توانست آن را رؤیت کند. هدفش از زندگی کاملا روشن شده بود و زندگی گذشتهش او را برای این لحظه آماده کرده بود. او به من گفت: احساس می کنم که تمام ذرات وجودم در مرحله این متعالی تر به جنب و جوش در آمده اند. به چارلی نگاه کردم. در صورت او نیز همان روشنی و گشادگی به چشم می خورد. او نماینده کسانی بود که حامل اطلاعاتند. کسانی که حقایق را شناسایی کرده و به دیگران منتقل می کنند. چارلین پرسید: متوجه هستی چه اتفاقی افتاده؟ ما یکدیگر را آنطور که واقعا هستیم می بینیم. در مرحله متعالی و بدون دخالت احساسات و یا نگرانی های گذشته. کورتیس در حالی که صورتش از انرژی و اطمینان برق می زد گفت: من هم می توانم ببینم. همگی برای مدتی سکوت اختیار کردیم. من چشمهایم را بستم و احساس کردم که میزان انرژیم به سرعت رو به افزایش است. چارلی نگاه ناگهان گفت: نگاه کنید، نگاه کنید، و با دست به گروه های ارواح همگونی که ما را احاطه کرده بودند اشاره کرد. هر یک از گروه های ارواح همگون در حال نزدیک شدن و آمیختن با گروه دیگری بود، درست همانطور که در غار اتفاق افتاده بود. من ناگهان به چارلین و بعد به کورتیس و مایا انداختم. در چهرهشان اصالت وجودیشان به طور کامل خودنمایی می‌کرد و نقش آنان در سیر تکامل تمدن بشری آشکار بود. گفتم: بالاخره رسیدیم، ما به مرحله بعدی دست یافته ایم. ما حالا می توانیم تصاویر کامل تری از پنداره تاریخ بشر را ببینیم و در مقابل ما در تصویر عظیمی که در فضا نقش بسته بود، تاریخ از ابتدای شروع تا جایی که به نظر می آمد انتهای دوری باشد به چشم می خورد. وقتی با دقت به آن خیره شدم متوجه شدم که این تصویر شباهت تامی به تصویری دارد که من قبلا با کمک گروه ارواح همگونم مشاهده کرده بودم، با این تفاوت که در این تصویر شاهد تشکل جهان هستی هم بودیم. پس از مشاهده خلقت جهان، تصویر روشنی از جهان ماوراء را مشاهده کردیم و من دریافتم که بشریت سیر تکامل خود را با تعنی طی کرده و از مرحله‌ای به مرحله دیگر صعود کرده تا بالاخره به صورت انسان امروز تکامل یافته. بشری که با هدفی در ذهن و رسالتی خاص قدم به این بعد خاکی می‌گذارد و بالاخره به مرحله‌ای از تکامل روحی دست می‌یابد که از هوشیاری کامل برخوردار شده و عاقبت زمین را به همان مرحله از معنویت سوق می دهد که در جهان ماوراء موجود است. مطمئناً راهی دراز و خطرناک در پیش بوده است. همراه با اولین الهامات باطنی، اولین احساس ترس و عدم اعتماد به خیشتن نیز در او پدیدار می شود. اما آنچه که حائز اهمیت است این است که او دوباره هوشیاریش را از دست نمی دهد، بلکه به مقابله با آن بر می خیزد و با اتکا به این احساس درونی که او در این دنیا تنها نیست و به گروهی تعلق دارد که دارای هدفی معنوی است، بر آن غلبه می کند. به دیگران نگاه کردم، از صورتشان می خواندم که آنها نیز پنداره تاریخ جهان را دیده اند. ما اکنون از چگونگی سیر تکامل هوشیاری بشر از ازل تا لحظه حاضر مطلع شده بودیم. ناگهان تصویر بر تضاد موجود در جهان متمرکز شده و جزئیات آن را به مرحله تماشا درآورد. ما دیدیم که چگونه مردم جهان به دو قطب مخالف تقسیم شدند. گروهی از مردم به سوی تغییر و تحولات معنوی که به تدریج از حالت ابهام خارج شده و واضح تر می شد روی آوردند و گروه دیگر با دفاع از ارزش‌های کهن که از نظر آنها به سرعت رو به نابودی گذاشته بود به مقابله با دیگران پرداختند. می دیدیم که این تضاد فکری در جهان ماوراء نیز به عنوان بزرگترین مانع در راه رسیدن به کمال معنوی شناخته شده و بیم آن می رود در صورتی که اختلافات بین دو گروه به حد افراد بالا بگیرد، هر یک از دو گروه دیگری را عامل اجرای دسیسه های شیطانی شمرده و یا آنکه با قبول پیشگویی هایی که آنها را از نابودی جهان آگاه می کند، با این تفکر که دیگر نمی توانند قدم مثبتی در جهت کمال زندگی بردارد، دست از مبارزه برداشته و تسلیم سرنوشتی شوم شوند. ما اکنون با دیدن پنداره خلقت جهانی به این حقیقت پی می بردیم که پیشگویی هایی که پیامبران در مورد پایان دنیا کرده اند کلن جنبه سمبولیک داشته و باید به همان صورت هم تعبیر و تفسیر شوند. در اکثر کتب آسمانی پایانی تدریجی برای جهان پیشبینی شده، اما این پایان را مؤمنین به نحوی تعبیر می کنند و ملحدین به نحوی دیگر. از نظر ملحدین پایان تاریخ بشر همراه با هرج و مرج و نابودی محیط زیست و انهدام اقتصاد دنیا همراه است. آنها معتقدند آنگاه که هرج و مرج و آشفتگی به حد اعلای خود برسد، رهبری نیرومند ظهور کرده و ادعا می کند که قادر است در صورتی که همه مردم از آزادی های فردیشان چشم پوشی کرده و خود را بدون چون و چرا تسلیم اراده اش کنند، صلح و آرامش را دوباره به دنیا بازگرداند. این شخص با گسترش دامنه قدرتش مالا دعوی خدایی کرده و با هر کشوری که نخواهد از طریق مسالمت آمیز در مقابل قدرتش سر تسلیم فرود آورد، از در جنگ وارد خواهد شد. او ابتدا به جنگ با اسلام برخواسته و سپس با قلع و قمع یهودیان و مسیحیان دنیا را به آتش کشیده و خود را حاکم مطلق جهان قلمداد خواهد کرد. این در حالی است که مؤمنین معتقدند پیامبران پایانی بس دلپذیر برای جهان پیشبینی کرده اند. آنها با اعتقاد راسخی که به معنویات دارند بر این باورند که در پایان خداوند به آنها نیروی معنوی عطا خواهد کرد که با استفاده از آن می تواند از بعدی به بعد دیگر رفت و از بعدی به بعد دیگر رفت و آمد کنند و بالاخره زمانی فرا خواهد رسید که خداوند برای پایان دادن به تضاد فکری موجود در بین افراد بشر شخصا مداخله کرده و به پایان دادن به هر گونه اختلاف و آشفتگی به جنگ و خونریزی پایان داده و به مدت هزار سال عدل و داد را بر دنیا حکم فرما خواهد کرد و در این دنیا که از بیماری و مرگ اثری وجود ندارد، حتی حیوانات نیز به حد کمال معنوی دست یافته و با صلح و صفا در کنار یکدیگر روزگار می گذرانند.